صلح زحمان زحیم صفحه 364 سطر اول المسألة الثانية فی ان الامام یجب ان یکون معصوم. بحثی که ما در این مسئله شروع میکنیم اینه که امام باید معصوم باشه. البته فقط شیعیان این مسئله رو اعتقاد دارند، بقیه در این مسئله مخالفت کردند و قبول ندارند اسمت امام رو. بر این مدعا خواجه 5 تا دلیل اقامه میکنه. دلیل اول اینه که اگر علت این که ما به امام رجوع میکنیم اینه که هر یک از ماها احتمال خطا داریم. اگر امام هم احتمال خطا بدهد، او هم باید به امام غیر از خودش رجوع کند، و اگر در او احتمال خطا نباشد، او میشود امام و همون امامی که ما درش اسمت شرط میکنیم، و اگر او هم احتمال خطا داشته باشد، باز برای او هم باید امامی وجود داشته باشه. به حاجت تسلسل لازم میاد، برای این که تسلسل در ائمه لازم نیاد، باید بالاخره به یه جا منتهی بشیم، به یه امامی برسیم که معصوم باشه و همون امام اصلیست. بقیه امام نیستند، اون بقیه که خطا میکنن امام نیستند. پس تسلسل و بطلانش اقتضا میکند که امام معصوم باشد. ما میتونیم این دلیل رو به صورت یک قیاس استثنایی مطرح کنیم. چنین بگیم: اگر امام معصوم نباشد، این مقدم تسلسل لازم میآید، این تالی، و تسلسل یعنی تالی باطله، پس مقدم یعنی معصوم نبودن امام هم باطله. و خون توضیحاتی که از کردیم بیان ملازمه میشه، چون میدونید در هر قیاس استثنایی ما احتیاج داریم به این که ملازمه بین مقدم و تالی ثابت بشه و بطلان تالی هم بیان بشه. در اینجا بطلان تالی احتیاج به بیان نداره، زیرا در جای خودش گفته شده که تسلسل محاله. پس مهم بیان ملازمه است که ایشون ملازمه رو این چنین بیان میکنه که از کردن رعیت همه احتمال خطا میدهند، اگر امام هم احتمال خطا درش باشد، او به همین دلیلی که رعیت محتاج امامن، به همون دلیل هم او محتاج به امامه، و این سلسله ادامه پیدا میکنه تا به نهایت. برای اینکه این تسلسل لازم نیاد، ما باید یکی از این امام ها رو بالاخره معصوم بدنیم و او میشود امام، بقیه که معصوم نیستن امام نیستن. این دلیل اول. دلایل دیگه هم داریم که خیلی سری نرز میکنن. عبارت خواجه رو من معنا نمی کنم، بعد مگر بعد از اینکه توضیحات مرحوم علامه خونده شد که عبارت خواجه تقریبا روشن شد، اون وقت بیان می کنم. این قسمت از عبارت خواجه رو که قصد تسلسل عرض می کنم. صفحه 364 این سطر اول: المسلت ثانیه فی ان الامام یجب ان یکون معصوماً. قال مصنف: و امتناع و تسلسل یوجب و اسمته. چون تسلسل محال است، امام باید معصوم باشه تا تسلسل پیش نیاد. اگر معصوم نباشه، تسلسلی که محال است پیش میاد. معصوم نبودن مستلزم محال است، و چیزی که مستلزم محال است باطل است، پس معصوم نبودن امام باطل است. نتیجه میگیم که امام باید معصوم باشه. اقولو اون قسمت های بعدی عبارت مصنف رو بعدن عرض میکنن. اقول و ذهب از امامیه و اسماعیلیه که تا 6 امام با امامیه موافقند، ذهبو به این که امام یجب ان یکون معصومن، و خالف در این مطلب جمیع الفرق، بقیه همه مخالفن. و دلیل علی ذلک، یعنی دلیل بر اعتبار اسمت، وجوهیست. الاول: ان الامام لولم یکون معصومن، این مقدم، لازم تسلسل تالی، و تالی باطلون یعنی تسلسل، فالمقدم معصوم نبودن امام هم مثله، یعنی مثل تالی باطله، معصوم نبودن امام هم میشه باطل، پس امام باید معصوم باشه. خب عرض کردم که این قیاس بطلان تاریخ روشن، احتیاج به بیان نداره، ملازمه بین مقدم و تاریخ باید بیان بشه. بفرماد بیان شرطی، یعنی بیان این ملازمهی که بین این قضیه شرطی هست، چون در هر قیاس استثنایی یک قضیه شرطیه داریم. بیان شرطی یعنی بیان ملازمه. بیان ملازمه این است که مقتضی لوجوب نسب الامام، آنچه که باعث شده که نسب امام واجب شود، هو تجویز الخطا علی رعیه. چون رعیت خطا می کنن، ما احتمال خطا در اونها می دهیم، خواستیم امامی باشد که او خطا نکند. این باید بعدن بحث باشه که اسمت تا کجا رو شامل میشه. فعلا الان اصل اسمت رو میخوام اثبات کنم، باید بعدن بحث باشه که اسمت تا محدودش کجاست. آیا فقط در علمیه بخونم؟ بله. فلو کان هذا المقتضی، این مقتضی باعث وجوب نسب امام است، یعنی چون رعیت خطا می کردن نسب امام واجب شده، پس اگر این مقتضی در حد خود امام هم ثابت باشه، هذا المقتضی یعنی احتمال خطا، تجویز خطا، اگر این تجویز خطا در حد خود امام هم ثابت باشه، چون این مقتضی اقتضا می کند وجوب نسب امام را، واجب می شود که ان یکون له امام آخر، برای خود امام هم امام دیگه باشه، چون مقتضی موجوده، پس باید مقتضا هم موجود باشه. مقتضی احتمال خطا و تجویز خطاست، در رعیت این مقتضی باعث وجوب نسب امام شد، در خود امام اگر این مقتضی جاری بشه بازم باعث وجوب نسب امام می شود. اون وقت اگر همینطور ادامه پیدا کند، یعنی امام بعدی هم باز خطا، احتمال خطا درش باشد، در نتیجه احتیاج به امام سوم یفته، اگر همینطوری پیش بریم یا تسلسل او ینتهی، یا اگر به یک امام معصوم منتهی شدیم و تسلسل خواستیم تسلسل پیش نیاد، باید منتهی بشیم به امامی که لا یجوز علیه الخطا، تسلسل باطل، انتهای به امامی که لایت زوهر در خطا می شما چه وقت و هول فیکون هول امام الاصلی، اون امامی که دیگه خطا نمی کنه امام اصلی خواهد بود، بقیه امام اصلی نیستن، امام از جانب او هستن، نایب او هستن، ولی امام اصلی نیستن، یعنی اون امامی که ما درش بحث می کنیم نیستن. مطالب خیلی سخت نیست، من بخوام بیش از این توضیح بدم، همین مقدار توضیح کافیه. دلیل دوم بر این که نسب امام واجبه این است که امام حافظ شریعته و نسب حافظ شریعت واجبه. بله، مقدمه دوم و اصلا دو اجتماع گفت، امام حافظ شریعت و حافظ شریعت باید منسوب باشه، معصوم باشه، نتیجه میده پس امام باید معصوم باشه. این دو تا مقدمه هر دو باید اثبات بشه، امام حافظ شریعت باید اثبات بشه، حافظ شریعت باید معصوم باشه، اینم باید اثبات بشه، بعد نتیجه دیگه قهرن ثابت شده است. این مقدمه دوم اثباتش خیلی سخت نیست، حافظ شریعت باید معصوم باشه، واضحه، هر کسی میخواد شریعت رو اسمونه نباید خطا کنه، ولی اگه خطا کرد چه شریعت حفظ نمیشه، چون ممکنه در همون جایی که خطا میکنه آسیب بر شریعت وارد بشه، اما شریعت مشتمل بر خطا بشه، پس معلومه که حافظ شریعت باید معصوم باشه. مهم اونه که امام حافظ شریعت، اینو باید اثبات کنه. ما در بین چیزهایی که احتمال میدیم حافظ شریعت باشن جستجو میکنیم، 6 چیز رو پیدا میکنیم که احتمال میدیم حافظ شریعت باشن، 5 تاش رو رسیدگی میکنیم میبینیم نمیتونن حافظ شریعت باشن، یکیش که امامه متعین میشه و اون میشه حافظ شریعت. به این ترتیب ثابت میشه که مقدمه اول حقه، مقدمه اول این بود که حافظ شریعت امامه، این مقدمه را می‌دهید برای این صحبت می‌کنه. اون شش چیزی که میتونن حافظ شریعت باشن، یکی کتابه، یکی سنته، یکی اجماعه، یکی قیاسه، یکی براعته، یکی هم خود امامه. حالا همه را توضیح میدیم و ثابت میکنیم هیچ کدام از اینها نمیتونن حافظ شریعت باشن. کتاب نمیتونه حافظ شریعت باشه، زیرا که همه شریعت در کتاب به طور مبین نیامده. همه شریعت توی کتاب هست ولی به طور مبین نیامده، به طوری که ما از کتاب بتونیم بدون استناد از امام استفاده کنیم. به این صورت کتاب نازل نشده. کتاب طوری نازل شده که احتیاج به مترجم و مفسر داره و مفسرش امامه. پس خود کتاب رو به تنهایی ملاحظه کنیم، میبینیم تمام شریعت رو شامل نیست، یعنی به طور مبین همه شریعت رو نگفته، بنابراین اون نمیتواند حافظ شریعت باشه چون قسمتهای از شریعت رو بیان نکرده. البته ما از قرآن همه شریعت رو استخراج میکنیم مثلا با کمک تفسیری که ائمه علیهم السلام کردن. اگه تفسیر اونها رو کنار بذارید، خود قرآن رو به ما بدید، ما نمیتونیم همه احکام شریعت رو از تو قرآن استخراج کنیم. پس قرآن همه مطالب شریعت رو نگفته، بنابراین نمیتونه حافظ قرآن به حساب، حافظ شریعت به حساب بیاد. اما سنت، سنت هم به همین بیان نمیتونه حافظ شریعت باشه، زیرا که سنت یعنی کلام پیغمبر. فرض بر اینه که ما امام رو نداریم، داریم الان بحث میکنیم که امام رو نداشته باشیم سنت بخواد حافظ شریعت باشه، دیگه کلمات امام پیش ما نیست، فقط کلمات پیغمبره. خب درسته کلمات پیغمبر همش هست، منتها بعضی توضیحات در کلام پیغمبر هست عامی بوده، باید خاصش تبیین بشه، مجملی بوده، احتیاج به مبین داره، اینا تو کلام امام میاد. یا بعضی چیزا که هنوز زمان بیانش نشده، بالاخره باید وصی پیغمبر اونا رو بیان کنه. پس همه مطالب شریعت توی سنت نمیتونه بیاد. درسته که پیغمبر از آنچه که لازم بوده نهی کنن نهی کردن و به آنچه که لازم بوده امر کنن امر کردن، ولی در خیلی جاها به کلیات نهی شده، از کلیات نهی شده و از به کلیات امر شده. اون کلیات رو باید اوصیا بر مصادیق تصدیق کنند. پس ما باشیم و سنت تنها نمیتونیم همه شریعت استخراج کنیم، بالاخره مفسر این سنت رو هم لازم داریم. بعد فرض اینه که فعلا میخوام سنت تنها رو حافظ قرار بدیم، دیدید که سنت تنها نمیتونه حافظ باشه. اما اجماع، اجماع به چند دلیل نمیتونه حجت باشه. دلیل اول اینه که مطمئن عبارتند از همین رعیت که تک تکشون محتمل الخطا هستند، پس مجموعهشون هم محتمل الخطا است. اجماع دفع خطا نمی کنه به نظر مشیعیان. به نظر مشیعیان اجماع حجت است چون معصوم توشه. اگر معصوم رو بکشیم بیرون، اجماع حجت نیست، حالا همه هم اتفاق داشته باشن، چون همه یعنی همه جایز الخطاها. خب از جمع جایز الخطاها یک موجود بی خطا که درست نمیشه، همشون احتمال خطا دارن، مجموعشون احتمال خطا میده. پس اجماع نمیتونه حافظ شریعت باشه چون محتمل الخطاست، و چیزی که محتمل الخطاست ممکنه قسمتی از شریعت رو مشتمل بر خطا کنه و در نتیجه نتونه حفظ کنه شریعت رو.
این اجماع فروع شریعت
داره، اصول
یعنی
اصول اعتقادی، بله در فروع در اصول کسی اجماع حجت نیست. در اصول بنابر نظر کلام اجماع حجته، اونم به خاطر این که معصوم درش. در کلام اجماع حجته، فقط در کلام، در قلب حجت نیست. اگر هم حجت باشه، اون اجماعی که در منش معصوم هست حجته، نه اجماع خطاکاران. این دلیل اول. دلیل دوم، اجماع اگر مستند به دلیل باشه، خب ممکنه چون دلیل حجت، اجماع حجت بشه. اگه مستند به اماره باشه، بازم چون اماره حجیت ظنی داره، اجماع حجیت ظنی پیدا میکنه. اگه مستند به هر دو باشه، یعنی هم به دلیل هم به اماره، بازم همینطور حجت پیدا میکنه. اما ما میگیم اونجایی که اجماع هست نه استناد به دلیله، نه استناد به اماره است، نه استناد به هر دو. استناد به دلیل نداره، زیرا اگر اجماع مستند به دلیل بود بالاخره یکی از مجرمین اون دلیل رو ظاهر میکرد و ما اون دلیلی که مستند اجماع پیدا به رسم میبردیم، در حالی که در مواردی که اجماع هست دلیل نیست. اگه دلیل بود ما به دلیل مراجعه میکردیم و اجماع کار نداشتیم. پس وقتی ما میبینیم اجماع هست و دلیل نیست، میفهمیم که این اجماع به دلیل مستند نبوده و الا یک نفر، لااقل یک نفر از بین مجمعین این دلیل را اظهار میکرد و این دلیل اینچنان مخفی نمیموند. پس اجماع مستند به دلیل نیست، مستند به اماره نیست، چون اجماع یعنی اتفاق الکل. بنابراین که ما معصوم نداشته باشیم اجماع یعنی اتفاق الکل، بنابراین که معصوم داشته باشیم اجماع یعنی منفی الامام. اما اگر معصوم نداشتیم اجماع میشه اتفاق الکل. اتفاق الکل نه یعنی اتفاق این شهر، بلکه اتفاق این شهر و اون شهر و اون شهر و هر کی تو این عالم هست، همه باید با هم اتفاق کنن و این بعید است یا محال است که همه بر یه اماره اتفاق داشته باشند. اتفاق بر اماره واحد محاله که همه شو مستندش یکی باشه، همه به یه اماره استناد کرده باشه، این بعید شاید هم محال باشه. پس اجماع مستند به اماره هم نشد. وقتی مستند به دلیل نشد، به این بیان که اگر مستند به دلیل بود دلیل ظاهر می شد، مستند به اماره هم نشد، به این بیان که نمی شود این همه آدم هایی که با هم هیچ ارتباط ندارن یه دفعه روی یک اماره توافق کنن. وقتی این دوتا مستند به هر یک از این دوتا نشد، مستند به مجموع این دوتا نخواهد. بنابراین اجماع وجه حجیتی که پیدا نمی کنه، چون معصوم که درش نیست، مستند به دلیل یا اماره هم نیست. خب دلیل حجیت قطعیه داره، اماره حجیت زنیه داره، اجماع به هیچ کنون از اینا مستند نیست. پس نه از حجیت قطعیه برخورداره، نه از حجیت زنیه.
اگرم واحد گفتن که چون مستند رو اون مدرکی
باز حجیت نیست، بله حالا اون حساب دیگه است. بله اگر هم مستند باشه، عرض کردم ما اون دلیل رو ملاحظه میکنیم، خود اجماع رو ملاحظه میکنیم. یعنی بالاخره اجماع بخواد اعتبار داشته باشه باید به یه بند باشه، یا به دلیل یا به اماره یا درش معصوم باشه، فرض میشه شما نیست. پس این اجماع از این جهت هم حجت نیست. جهت اول برای حجت نبودن اجماع این بود که اجماع از بین محتمل الخطاها درست میشه و اجتماع محتمل الخطاها یک انسان فاقد خطا رو درست نمیکنه. این دلیل اول بود برای عدم اعتبار این اجماع. دلیل دوم اینه که این اجماع به هیچ مستند نیست، خودش که مدرکیت نداره، به هیچ مدرکی هم مستند نیست، پس نمیتونه حجت باشه. به این دلیل وقتی اجماع حجت نبود نمیتونه حافظ شریعت باشه، یعنی از طریق اجماع نمیتونیم شریعت رو حفظ کنیم، به خصوص که اصلا در همه این مسائل شریعت ما اجماع نداریم. بر فرض اجماع داشتیم این مشکل داشتیم، پس اجماع هم حافظ شریعت نیست. اما چهارم قیاس، کبرا دومی یعنی شما شریعت رو باید به یه چیزی که قابل اعتماده حفظ کنید یا به هر چی شد، مثلا به یه چیز قابل اعتماد باید شریعت حفظ کنید، به هر چی شد حفظ کنید که دیگه اصلا احتیاج به حافظ هم نداره، یا چیزی که قابل اعتماده باید حفظ کنید. اجماع اگر قابل اعتماد نیست حافظ نمیتونه باشه. این تقریبا واضحه که چیزی که قابل اعتماده میتونه حافظ باشه، یعنی چیزی که صلاحیت حافظ بودن داشته باشه. اگر یه چیزی حجت نیست چگونه میتونه حافظ باشه؟ شریعت رو شما میخواد به وسیله چیزی که حجت نیست اثبات کنید. معنای حجت نبودن این اجماع اینه که شما بخواد شریعت رو به توسط یا بعضی از مسائل شریعت رو به توسط چیزی که حجت نیست ثابت کنید. چیزی که حجت نیست چطوری میتونه شریعت رو اثبات کنه و بعدم حفظ کنه؟ نه مثبت است نه حافظ. همینجاست. بله. نه یکی یکی باید تمام اون چیزهایی که محتمل حافظیتن لفت بشن، ولی اگر اونها اون محتملات یکی اثبات بشه دیگه ما احتیاج به امام نخواهیم داشت. ما باید همه رو یکی یکی نکنیم تا احتیاج به امام ثابت بشه. بله شما وقتی که اجماع رو نفی میکنید به زمینه بقیه اثبات میشه که ما احتیاج به امام داریم و امام حافظه، ولی اگه یکی از اینها بتونن حافظ باشن دیگه نوبت امام نمیرسه. اما چهارمین امری که احتمال حافظیتش داده میشود قیاسه، که بگیم اون چرا که پیغمبر در سنت بیان کردن اونها رو ما به اعتبار سنت قبول میکنیم، اون چیزهایی هم که بیان نشده به توسط قیاسه و اونهایی که بیان شده به دست میاریم. میفهمد در جا خود ثابت شده قیاس اعتبار نداره. و چیزی که حالا اجماع اعتبار ثابت نشده، قیاس عدم اعتبار ثابت شده، خیلی از اجماع بعدش خرابتره. بنابراین اون نمیتونه هیچ حافظ باشه. اگه اجماع نتونه حافظ باشه چون حجیتی ثابت نشده، قیاس به طریق اولا نمیتونه حافظ باشه چون عدم حجیتش اثبات شده دستوی خودش. اما براعت اصلی پنجم، براعت اصلی، براعت اصلی یعنی براعتی که اصل همه اشیاست، خدا همه اشیا را آفرید و اگر قوانینی روی اشیا جعل نمی شد همه اشیا مباح بودند و براعت نسبت به همشون داشتیم. پس براعت یه حکم اصلیه. اون جایی که این حکم اصلی به وسیله دلیلی عوض شده ما اون حکم جدید رو قبول میکنیم، اما در جایی که حکم جدیدی نرسیده به همین براعت اصلی عمل میکنیم. پس براعت اصلی رو حافظ شریعت قرار میدیم به این صورت که اونجایی که قرآن بیان کرده، اونجایی که سنت بیان کرده که فقط همین دوتا حجتن، اونجاها از سنت میگیریم، اونجایی که بیان نشده به براعت اصلی رجوع میکنیم. یعنی براعتی که اصالتا همه اشیا ازش برخوردار بودن و اگر حکم جدیدی آمده با دلیل ما را از این اصل براعت بیرون برده، چون خدا همه چی را آفریده ما را در اختیار ما قرار داده، ما به حکم عقلمون میگیم همه اینها برای ما مجاز و مباهه، مگر شریعتی گفته باشد این و این و این مثلا مباه نیست. وقت در اون صورت ما با دلیل شرعی براعت اصلی را در همون مواردی که دلیل دلالت کرده کنار میذاریم، اما در بقیه موارد دوباره براعت اصلی میخوایم. ایشون میفرماد که براعت اصلی هم نمیتونه حافظ باشه، زیرا اگر براعت اصلی میتونست حافظ باشه حتی بر اون موارد قلیلی که دلیلی دلالت نکرده، اگر براعت میتونست حافظ باشه نسبت به بقیه موارد هم میتونست حافظ باشه و در نتیجه ما احتیاج به شریعت پیدا نمیکردیم. هیچ پیغمبری لازم نبود مبعوث باشه، در همه اشیا به همین براعت اصلی اعتماد میکردیم و اکتفا میشد، دیگه احتیاج به بیان جدید و احتیاج به ارسال رسول نبود. چون اگر براعت بتواند در چند امر کافی باشه، در امور دیگه میتونه کافی باشه. هیچ دلیل نداریم که براعت در بعضی جاها کافی باشه در بعضی جاها کافی نباشه. بله شریعت اگر بیاد خب بیان میکنه، اما اگر شریعت نیامد هیچ دلیل بر نفی اعتبار براعت نداریم. اگر براعت بتونه در چند جا اثر کنه در بقیه جا هم اثر میکنه و در نتیجه ما رو از بعث رسول بی نیاز میکنه، دیگه احتیاجی نیست رسولی بیاد حکم بیاره. اون جایی که عقلمون حکم میکنه به حذر، حذر میکنه، اون جایی که حکم نمیکنه براعت جاری میکنه. این اولا براعت اگر بخواد حافظ شریعت باشه ما دیگه احتیاج به پیغمبر هم نخواهیم داشت، این اولا، در حالی که ما احتیاج به پیغمبر داریم پس حالی که براعت کافی نیست. دلیل دوم اینه که اجماع داریم که در همه جا از براعت نمیشه استفاده شد. البته این اجماع رو باید غیر از اون اجماعی که ذکر کردیم قرار بدیم، این اجماع رو باید اجماعی که بهش باید اعتماد شد. اگر این اجماع رو قبول نکردیم دلیل دوم باید کنار بذاریم، اما اگر اجماع قبول شد باید، یعنی اجماعی بود که قابلیت قبول شدن داره، میتونیم دلیل دوم رو بگیم قویست. دلیل اول این بود که براعت اصلی اگر بخواد همه جا جاری بشه ما احتیاج به پیغمبر نداریم، در حالی که احتیاج به پیغمبر ثابت شده پس براعت اصلی همه جا جاری نمیشه. دلیل دوم این بود که اجماع داریم بر این که براعت اصلی نمیتواند حافظ شریعت باشه. البته این اجماع رو باید حجت بدونیم، چون این اجماع از عقل ما حاصل شده. یعنی اغلا به ما هم اغلا میگن براعت اصلی نمیتونه در همه جا جاری بشه، بلا شریعتی درست نمیشه. براعت اصلی اگه بخواد حافظ شریعت باشه، یعنی اینکه در هر موضوعی حکم همون موضوع رو بیان کنه، در حالی که پیداست براعت شریعی براعت اصلی در همه جا حکم براعت میکنه، در موضوعاتی هم که براعت نیست حکم براعت میکنه، در موضوعاتی هم که براعت هست حکم براعت میکنه. پس اجماع داریم که این نمیتونه حافظ شریعت باشه. اجماع یعنی اجماع اغلا، به ما هم اغلا، یعنی با استفاده از عقلشون، با استفاده از عقلشون هم عقل صریحشون، عقل غیر مشروب، چون همه دارن میگن عقلی که تربیت شده باشد به تربیت خاص حجت نیست، چون ممکنه اون تربیت خاص بهش حکم و الغا کنه. مثلا عقل هندی حکم میکنه به این که کشتن حیوانات حرامه، عقل غیر هندی حکم میکنه به این که کشتن حیوانات مباحه، هر دوم عقلشون حکم میکنه، ولی این حکم حاصل از اون تربیت خاصه، این حکم مستقیمه، عقل نیست، لذا اعتبار نداره. اما وقتی همه اغلا برای یه مسئله اتفاق داشته باشن، همه اغلا برای یه مسئله اتفاق داشته باشد، ما میفهمیم که این مسئله از عقل اونها گرفته شده، نه از تربیتشون، زیرا همه با تربیت‌های مختلف حکم واحد دارن میکنن. پیداست که این حکم واحد از تربیتشون گرفته نشده، از اون عقل واحد گرفته شده. چون این حکم حجت هست، بل اجماع حجت هست، نه با اجماع مسلمی، با اجماع کل اغلا، به ما هم اغلا، و این اجماع حتما با حجت باشه، خیلی از اون اجماعی که ما گفتیم میخواد حافظ شریعت باشه. این اجماع اغلا و ما هم اغلا هست، نه اجماع متشرعه، که اجماع متشرعه رو گفتیم حجت نیست. اما اجماع اغلا و ما هم اغلا این حکم عقل، اونم حکم عقل صریح، نه حکم عقل آلوده و مشروب، که این حکم عقل هم حجت شده، چون عقل یک رسول باطنی همونی سیر اسمشو سیره میذاریم، سیر اغلا میذاریم، سیر اغلا هم حجت میذاریم، حتی به توسط سیر اغلا خبر واحد هم حجت میکنیم، خبیترین دلیل و حجت خبر واحد هم سیر اغلا. خب پس اجماع داریم برای این که براعت اصلی نمیتواند حافظ شریعت باشد، و این اجماع معتبره، پس میتونیم دلیل قرار بدیمش بر عدم حافظیت براعت اصلی. این پنجتا روشن شد که ایشونشون نمیتونه حافظ شریعت باشد، نه قرآن، نه سنت، نه اجماع، نه قیاس، و نه هم براعت اصلی. فلا یبقا جز امام، فقط امام باقی مون، دیگه چیزی دیگه نیست، او میتواند حافظ باشد. این مقدمه اول درست شد که امام حافظ شریعت. مقدمه دوم عرض کردم، هر کس که حافظ شریعت باید معصوم باشه، این روشنه، احتیاج به استدلال نداره. حافظ شریعت اگر بخواد خطاکار باشه، خب شریعت رو خراب میکنه، نه حفظ میکنه، حتما باید معصوم باشه که شریعت محفوظ بمانه. وقتی این دوتا مقدمه رو به هم زمینه کردیم، نتیجه میگیریم که پس امام باید معصوم باشد، امام حافظ شریعت است، این مقدمه اول. حافظ شریعت باید معصوم باشد، این مقدمه دوم. نتیجه میگیریم پس امام باید معصوم باشد.
یا این تعبیری
هست که
حالت اطمینان
اعتماد
روانی از
بین میره،
چون ما
میخواهیم بحث دیگه است، اون دلیل دیگه است، اون دلیل دیگه است، درمون هم میگیم نشان وقتی نیستون بحث کنم.
چون
من اشکالی
که اشکال من باید شده امام
نه، امام همه احکام بلده، کتاب و سنت مشتمل بر همه احکام نیست، ولی امام همه احکام رو بلده و میتونه توضیح بده.
البته چه فرقی اون
رو بله
احکام از امام ما رسیده؟
خب حالا نرسیده، حرفی دیگره، ولی امام حافظ شریعته.
از کتاب
اولا امام همه رو بیان کرده، حالا کسی در بین راه اینها رو عوض کرده، عدل کرده باشه، دیگه رفتی نداره. ببینید ما داریم وظیفه امام رو میگیم، وظیفه امام تبیین و حفظ شریعت، و این کار رو انجام داده و میتونن انجام بده. حالا کسانی بعدا نذاشتن شریعت دست ما برسه، حرف دیگری است، رفتی دیگه به امام نداره. امام موارد مبتلا به زمان خودشون رو مطرح کردن، ولی چون قواعد کلی بودن، چون قواعد کلی رو گفتن، برای موارد غیر مبتلا بهی که بعداً مورد ابتلا میشه، همون قواعد کلی کافی است، به شرطی که انسان مذاق امام رو از تو همون قواعد کلی استخراج کنه که مجتهدین این کارو میکنن.
قواعد کلی تو قرآن و سنت هم صدق
میکنه. نه، قواعد کلی، قواعد کلی قرآن و سنت خیلی وسیعه.
فرمودید
من با قواعد کلی که خود پیامبر
گفت، پیامبر قواعد دین رو تمام رو در مورد قواعد کلی رو گفت، پیامبر
هم قواعد خودمون رو ما هم مسئول میشه. اگه بتونن استفاده کنن، نه بله، اهل سنت سعی میکنن از همون قواعدی که پیغمبر فرموده استفاده کنن، و چون اون قواعد رو کامل نمیبینن دست به قیاس و امثال زنش میزنن. چرا اصلا اهل سنت علم اصول جد علم اصول کی جهل کرد؟ سنی ها جهل کردن، چون احتیاج پیدا کردن، ما احتیاج نداشتیم. ما بعدها به علم اصول رو آوردیم بعد از اینکه امامون غایب شدن. حالا تا وقتی غیبت نبود ما به علم اصول توجه نداشتیم. پس ببینید سنی ها به خاطر اینکه دسترسی به خیلی مسائل نداشتن زودتر از ما احساس احتیاج کردن و علمی رو جلب کردن که پاسخ دهنده احتیاجشون باشه، و ما این احتیاج نداشتیم. پیداست که کلام پیغمبر تمام مطالب رو افاده نمی کرد، و اگه تمام مطالب رو افاده می کرد اونها دست به این ابداع علم و اصول رو می زدن.
هم کلام در مورد ما هم
برای ما هم علت این که ما دست به علم اصول زدیم غیبت اماممون بود.
هم کلام میشه که اونم غیبت پیامبرشون بود دیگه، امام دیگه هم نداشتن از علم اصول استفاده کرد، ما هم غیبت ائمه هم کار کردیم.
اما ببینید غیبت پیغمبر با غیبت امام فرق میکنه ها. غیبت امام مستند به ما میشه، غیبت پیغمبر مستند به ما نمیشه. یعنی خود پیغمبر با عجلی که داشتند نمیتونستن همه رو بیان کنن، با عجلی که براشون گذاشته شده بود، ولی دوازده امام میتونستن بیان کنن، میتونستن بیان کنن، منتها ممکنه حالا دیگران نداشته، هر چیزی دیگران نداشته باشن بیرون از بحث. خود این دوازده تا میتونستن تبیین کنن و تبیین هم کردن تا قسمت زیادی. ما علم اصول که داریم نه برای کشف احکامی که گفته نشده، بلکه برای تطبیق گفته شده ها بر موارد. استفاده که ما از علم اصول میکنیم این نیست که مطالب گفته نشده رو استخراج کنیم، چون که بعضی از سنی‌ها این کارو میکنه، بلکه ما برای اینی که اون مطالب گفته شده رو بتونیم بر موارد تطبیق کنیم. ما تطبیق کلیات بر جزئیات و از اصول استفاده میکنیم، نه جعل احکامی که برامون بیان نشده، ولی اونها این کارو میکنه. علی‌ای حال امام باید حافظ شریعت باشه، و فرض اینه که امام همیشه هست. حالا نبینید اوضاعی که پیش آمده به امام غایب شده، امام همیشه هست. ببینید اگر کسانی بر شریعت دارن اعتراض میکنند و دارن یه جوری تخریب میکنند، بازم امام میتونه مقابله کنه. اینم باز بحث علمیه، بازم امام میتونه مقابله کنه و این درسته. این یه نوع دیگری از حفظ شریعته که اگر شریعت بخواد مورد هجوم و حمله مخالفین قرار بگیره، کسی که میتونه دفاع کنه امامه. ماها که نمیتونیم دفاع کنیم. مثلا وقتی میاد میپرسه که دست دوز از کجا قطع کنیم، خب اگه ماها باشیم مثل همون سنی هایی که بودن جواب میدیم، چون ما از اونها دانشمندتر که نیستیم، که مثل اونه تقریبا نظیریم. همونطور که ما غلط جواب دادن ما غلط جواب میدیم، ولی خب مثل امام جواد علیه السلام باید بیان جواب درست بدن. اگه وقت اعتراضی وارد بشه یا سوالی بشه، افراد معمولی نمیتونن جواب بدن، امام جواب بده. پس در اون موارد دیگر هم باز امام حافظ شریعت. و حتی میتوان این ادعا رو کرد که در اجرای شریعت هم امام حافظه. در اجرا، نه فقط در تبیین علمی، در اجرا، که این بسیار مهمه. اصلا بشر رو همین اجرای شریعت به کمال میرسونه، ولی شریعت تو کتابها تدوین بشه به درد بشر نمیخونه. اجرای شریعت هست که بشر رو به کمال میرسونه و اون قوانین آمده برای اجرا شدن و امام اجراش میکنه. این هم یه نوع حفظه. اگر بخواد حفظ و توسعه بدید، دامنش رو خیلی وسیع میشه و معلوم میشه که جد امام کسی دیگه نمیتونه این کار بکنه.
شریعت در دیگران هم تطبیق میکنه، یعنی مثلا در غیبت امام بودن علما و فقها قضا اینها نهی دارن حفظ و اجرای شریعت میکنن.
ولی چه جور؟ بله بله ولی بله درست میفرمایید، علما هم بعد زمان غیبت دارن حفظ شریعت میکنن، ولی شریعتی که وقتی امام زمان ظهور میکنن به نص روایت به دین جدید با مردم بیعت میکنه. این چه روی افتیاده میه؟
خب
این هم
چیز
نه حافظین من و شما هستیم که خود درس کنیم.
جدید هم تفسیری داره که میان میگن که ما کل اسلام باید در نظر بگیریم که 90 درصدش دست 90 درصدش سنی ها هستیم. اگه کل شریعت اسلامی موجود در نظر بگیریم دین جدید
بوده شده، نه فقط شیعه. این اگه شیعه باشه دین جدید نیست؟
نه.
چرا نشیعه؟ بعدی مسئل کافیه دیگه، پس کافیه دیگه. ما بالاخره همه مسئل نتونستیم نفس کنیم. امام بود همه رو میشه، ما نتونستیم همه رو کنیم. پس ما که حافظیم، چون حافظ ناقص هستی لازم نیست معصوم باشیم، حافظ کامل باید نست. به ما حافظ کامل نیست، حافظ مسئول، حافظ ناقص، حافظ ناقص مسئول نیست.
اون تمدد که
فهمده بدا دوستی
یا کلی
تمدد؟ فهمده
که این دین
تبدیل شده به زیاده. حالا کلی نباشه بالاخره زیاده. بسیاری از مباحث و مسائل میبینیم جدیده، لذا علما وحشت میکنند و مخالفت میکنند. بسیاری از علما با امام مخالفت میکنند. این تقریبا قشر عظیمی، یعنی تعداد زیادی از علما مخالف میشن که حضرت هم باشون میجنگن. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه فکر میکنن این قابل دین عوض کنه. این معلوم میشه یکی دوتا نیست، مواردی که داره عوض میکنه یکی دوتا نیست، ولی یکی دوتا بود قابل تعمل بود. این داره یه زیادتر دستکاری میکنه، لذا علما بلند میشه. خودتون نومتیشه
فرمودید که اگر در اصول شریعت تغییری بخواد ایجاد بشه، بر امام هست که یک رو خودش رو ظاهر به تمامی ها در مهمه این یاد رو بگه نه فرمودید اون محبش رو شاید ما ندیم. این چطور دوتا مثلا ما هم جمع
میشه؟ میفرمایید که امام در تمام دوران غیبتش اونجایی که مخالفت بوده اظهار کرده، نه منافاتی نداره با این حرف ما. فرض کنید امام وظیفه‌ش اینه که اظهار خلاف بکنه، ولی علما ممکنه به اون اظهار خلاف عمل نکرده باشن. یک نفر در بین علما مخالفت کرده و این قول مخالف موجود است، ولی هیچ عمل نکرده باشه. این شدنیه.
فایده عملی نداشت.
نه.
تصرف
نکرد، یک خلاف اظهار کرد تا همه به سمت باطل نروند. اون حرف حق رو به صورت یک مخالف اظهار کرد. چند نفری هم مثلا فرض کنید که عمل کردن به این دیگه، دین به طور کامل منحرف نشد، یه چیزی براش باقی مون که حق باشه، اما اون حق باش عمل نشد، اون حق باش عمل نشد. و این اتفاق میفته زیاد که امام اظهار مخالفت میکنن، حق رو اظهار میکنن، ولی علما چون نمیفهمن به همون مرام خودشون باقی میمونه، ولی اون مخالف موجوده دیگه، نمیذاره کاملا دین عوض بشه چون مخالف موجوده. ولی عملی که مردم کردن بر طبق این قول رائجه، غیر از اون قولیست که امام اظهار فرمودن، بر طبق عمل رائجه. بعد که امام میان این عمل رائجه برمیدن، همه قول خودشون رو میخوان اثبات کنن، مردم فکر میکنن مخالفت برموشه، فکر میکنن دین جدیده. دین جدید نه اینکه چیزی که هیچ سابقه نداشته لاحقا نداشته، این نمیخوام بگیم، یعنی بین مردم رایج نیست. ولی ابن ادریس مثلا گفته باشه تو فلان کتاب باشه، برای تو فلان کتاب باشه. امام میاد دین جدید میاره، یعنی اون تکه زائد است برمیداره، در خیلی مسائل اون تکه راجع برمیداره. پس منافات ندارد که امام اظهار مخالفت کرده باشند، ولی این اظهار مخالفت ظاهر نشده باشه، یعنی رایج نشده باشه، مردم هنوز به اون راه باطل برن. چون امام وظیفه‌شون نیست که مردم رو هدایت کنن به راه که همه بیان به ایسن، خیلی منحرف دارن بیان. وظیفه امام اینه که حق رو بیان کنن، که گروهی هم طرفدار باشن، همه به سمت باطل نرن. ولی وظیفه امام نیست که تک تک افراد رو از جاده انحرافی بیرون بکشن، اگه این بود که همه مردم اهل بودن و صالح بودن. وظیفه امام اینه که حق رو بیان کنه، اگه خدا بخواد بله، ولی امام که اینطور نیست که همه رو جن هدایت کنه.
این حکمت که همه دست
استفاده از این حوادث آخر الزمانی میدهد که باید احساسی دقت کرد. دوستانی که تو بحث کاری کار میکنن، یک کاری کردن نشون دادن که یکی از این حوادث آخر الزمانی اینها خیلی دست جهر و تحریف و اینها توش با بوده. خدا جعفری هم میگه صد نقد اینها قابل اعتماد نیست. به اعتقاد همین دست کنم دوبار شاب کردم بردیسی تاریخی علامه دوبار چند تا این احادیث مشهور که از مورد آخر زمان شده بودن بردیسی کردیم که از کدوم کتاب شروع شده، رایش کیا بودن، به کجا رسیده، به چه قصد این رو جرد کردن، بعد هم که دسته کشت از کتاب های مثلا شیعه و کتاب های در مورد علامه آخر زمان ایران نوشته میشه الان رایش کرد مثلا اومده یه قدر برای احتیاط های
بله برای احتیاط درست، ولی این که بیعت میکنن بر دین جدید این مشهور حالا باشه.
از سلام
حالا خود تو همون زیارت نمیشه خطیه که از بقول روشن
خیلی روایات زیارت اصطلاح
متن زیارت نشون میده که صادر شده است. غالبا متن زیارت شما زیارت هایی رو که دیگران میخونن یعنی غیر شیعه میخونیم مقایسه کنید با اون زیارتی که شیعه میخونیم چقدر تفاوت داره. علل خصوص، علل خصوص که زیاراتشون تازه از ابو حیان توحیدیه، با این که زیاراتشون از ابو حیان توحیدیه که دیگه سرآمد علمای عرب بوده، با وجود این که زیارت اون گفته نگاه میکنید با زیارت شیعه مقایسه کنید خیلی تفاوت داره. این که مسلمه این تقریبا روایت هم نبود، ما یه همچه احتمالی میدادیم که بالاخره امام وقتی میان یه تصرفاتی تو این فهمی که ما داشتیم از دین تصرفاتی تو این خواهند داشت. حالا الهال تا وقتی اثبات نکردیم که این روایات غیر صادر هم میتونیم ازش استفاده کنیم، بعد هم که اصفاد شد یه جور دیگه از یه رازی باید میشیم. سلام باید حسانی دلیل دوم این است که امام حافظ شریعت است. این مقدمه اول. مقدمه دوم که در اینجا ذکر نشده، هر حافظ شریعتی باید معصوم باشد. نتیجه فیض من یکون مسلمان، این فیض من یکون مسلمان نتیجه است. کبرا ریشون ذکر نشده، حذف شده به خاطر اینکه واضح بوده. اما مقدمه اولا، این اما مقدمه اولا پرسته شد، اما مقدمه ثانیه بیاد. خود مقدمه ثانیه ریشون ذکر نکرده، ولی مقدمه ثانیه رو اثبات میکنه با بیان دیگری غیر از اول مقدمه ثانیه. با این تعریف شروع نمیکنه، یه دیگه شروع میکنه که وقتی رسون اصحان کرد انشاءالله. اما مقدمه اولا که ثابت کنیم امام حافظه، به این بیان است که حافظ شریعت 6 چیز محتمل است، 5 تاش نمیتونن حافظ باشن، پس اون ششمی متعینن حافظه. حافظ شریعت 1 لیسه هو الکتاب لعدم احاطت الکتاب به جمعی احکام تفصیلیه. بله کتاب احاطه به تمام احکام داره، ولی احاطه به تمام احکام تفصیلیه نداره. همه این مسائل که کتاب نیست، این که مسلمه، ممکنه قواعد کلی باشه، مثلا عقیم و صلات یا بعضی توضیحات مثلا صلات رو داشته باشه، اما همه شوشه نداری. یا بالاخره خیلی از احکام جزئیه در قرآن به صورت تفصیل نمیده. این روشنه. دو ولی سنه، سنت هم نمیتونه حافظ باشه، لذالکه ایزن بازم به همین دلیل که همه احکام تفصیلیه تو سنت نیست. سنت یعنی کلام پیغمبر، کلام امام اضافه نکنید. کلام امام اضافه میشه او خود امام اضافه است. اگر بخواد کلام امام اضافه کنید معنیش اینه که پس امام رو به عنوان حافظ دارین قبول میکنید که کلامش رو دارید میارید. نه، کلام امام تنها، کلام امام کنار بذارید، فقط سنت رو ملاحظه کنید، ببینید همه مطالب و همه احکام رو به طور تفصیل بیان نشد. سه، ولا اجماع امت. اجماع امت هم نمیتواند، اجماع امت نه اجماع کل اغلا، اجماع امت هم نمیتواند حافظ شریعت باشد به دو دلیل. دلیل اول،
این کلام رسول جدید یاریان
حکایتش انگاه از شما ممکنه باشه، سنتی که از پیغمبر اومده. البته این اگر باشه درست میفهمید، ولی خب این در کلام امام هم هست. اگه بخواد
خود امام موجود دائما،
اگر موجود امام موجود باشه بله، اگه امام موجود باشه بله، کلامش همیشه خودش حفظ میکنه. خب چرا اجماع نمیتواند حافظ باشد؟ به دو دلیل. یک، لأن کل واحد منهم یعنی من الرعایا یعنی من الامه علا تقدیر عدم المعصوم فیهم، بنابراین که معصومی درشون نباشه، کل واحد از امت یجوز علیه الخطا، اگر بر کل واحد خطا جایزه فالمجموع کذلک، مجموع خطاکاران که جمع شدن یک موجود بی خطا که درست نمیشه، مجموع خطاکاران خطا کنه. این دلیل اول، برای اینکه اجماع نمیتواند حافظ شریعت باشد. اما دلیل دوم، ولأن اجماعهم یعنی اجماع امت لیسل دلالتهم یعنی لیسل وجود دلیل، یعنی استناد به دلیل نداره این اجماع، و الا یعنی اگر استناد به دلیل داشت لشتهرت اون دلالت، اگر استناد به دلیل داشت بالاخره یکی از این مجموعین این دلیل ظاهر میشه، در حالی هیچ کی ظاهر نشده. پس حالی میشه مدرک این اجماع دلیل نیست، دلیلی که حجیت قطعی دارد. ولا لعمارتن یعنی ولیسه لعمارتن اطول لدلالتن، اجماع لیسه لدلالتن ولا لعمارتن. چرا لعمارت نیست؟ از یمتن و اتفاق الناس فی سائر البقا علی الامارت الواحده، زیرا ممتنع است به طور عادی که مردم، عقلا ممکنه نیست ولی به طور عادی ممکنه است که مردم فی سائر البقا یعنی در جمعی سائر در اینجا من جمعی در جمعی بقاها ها توافق کنن بر اماره واحده، همشون یک اماره رو مدرک قولشون قرار بدن، ذهن همشون به یک اماره متوجه بشه. این جزء چیزاییست که عادتا ممکنه، البته عقلا ممکنه نیست، عادتا ممکنه. کما نعلم و به ضرورت عدم اتفاقیم علا عصر تعام معینی فی وقت واحد، روشنه اینا همشون توافق بر یک خوردن یک تعام نمی کنه، و همچنین توافق بر یک ذهنیت خاص نمی کنه، که همشون یک مدرکی رو غیر دلیل ها، مدرکی که اماره باشد و به ذهنشون خطور کرده باشه، همه به ذهنشون یک چیز خطور کرده باشه. عرض میکنم عقلا محال نیست، ممکنه به ذهن همه یه چیز خود کنه، ولی عادتا ممکنه. بله، فرق اماره با دلیل، دلیل حجیت قطعی داره، اماره حجیت ذهن
خارجی، دلیلی و خارجی
اماره یعنی نه خود اماره یعنی چیزی که دلیل نیست، حکایت هم دلیلی میکنه، یا بالاخره همونی که تو اصول گفتن دیگه، همون اماره، اماره اصولیه. چرا میگید اصولی نیست؟ اماره یعنی همون اصطلاح اصولی. کتاب ما داره اولا لهما، ولی فکر میکنم ولا لهما باشه. اینطور شد، لیسل دلالتن ولا لامارتن ولا لهما. این لا لهما تو اونجاست. اجماع به خاطر دلیل نیست، به خاطر اماره نیست، به خاطر لهما یعنی دلیل و اماره با هم هم نیست. روشن دیگه، اگه به خاطر دلیل تنها نباشه، به خاطر اماره تنها نباشه، به خاطر مجموع این دو تا نیست. فیکون یعنی این اجماع باطلن. چرا؟ چون مستند به هیچی نیست. اینم دلیل دوم برای اینکه اجماع نمیتواند حافظ شریعت باشد. ولل قیاس، این ولل قیاس اعتبر ولا اجماع الامه.
یا جدید یا چیز دیگری اولاد هم یه چیز تاریخی نسخه اینجا مولاد با تصویح اصول خواهد مثلا نسخه اینجا نسخه دکتفا و نسخه کل ما رزدنه راجعه دفتران اطلاع هم
نسخه یه زمین داره به دلال سمارت برمیده زمین به اتفاق نسخ او داره همه نسخه او داره حرف می کنم او واب ظاهره ولی خب نسخه ما او داره او هست او لاله هما یعنی ولاله هما ما حالا واب می گیریم ولاله هما یعنی استناد اجماع نه به دلالت هست نه به اماره هست نه به له هما نه به هر دوست
ولی چیز دیگری
آخیل لام نگاه کنیم لیسل دلالته لام نگاه کنیم لیسل دلالته ولال امارتن ولال له هما له هما یعنی دلالت و اماره یعنی هر دو نه لغیره هما ولال لغیره هما که نگفته این بیانی که شما میکنید با لغیره هما میسازه فیکون زمیر یکون رو برمیده به اجماع فیکون این اجماع بی مدرک باطل ولل قیاس عرض شدم عطف بر ولا اجماع اینطور شد حافظ شریعت لیسا و کتاب ولل سنه ولا اجماع الامه تا اینکه سه تا ولل چارومی ولل قیاس یعنی حافظ شریعت قیاس هم نمیتونه باشه لبطلان القول به یعنی اصلا قیاس باطله خودش باطله چون میتونه حافظ شریعت باشه الان ما ظهره فی اصول الفقه و علا تقدیر تصمیمی فلیسه با حافظن لشره بلش بر فردان که قیاس رو قبول کنیم میگیم باطل نیست بل اجماع نمیتونه حافظ شاید باشه این اجماع یعنی اجماع اغلا لذا حجت هم هست اجماع اومد نه اجماع اغلا بل اجماع حافظ نیست چون قیاس یعنی این که شما هر جا هر چی دلتون خواست بگید به یه اندک مناسبت در حالی که همه میدونن که احکام با اندک مناسبت درست نمیشه بعضی جاها باید یه جور دیگه لحاظ کنید تا درست بشه نمیتونید با قیاس به چیز دیگر خوشو به دست بگیرید ولل براءه پنجمیست
به اجماع
همون فرمی که در بنده و فرمی شده یه جور گفتن
چه
تمثیل مجدی حجیت نیست من
چرا به اجماع اغلا
از میکنم به اجماع اغلا اجماع امت نه
خب اجماع
اغلا به اجماع اغلا حجیت نیست
چرا اجماع اغلا
خود شما از اون گفتین
به همون فرمی که در
تمثیل خود شما گفتید این قیاس یعنی تمثیل تمثیل منطقی تمثیل منطقی رو اغلا حجت نمیزن اغلا تمثیل منطقی رو حجت نمیزن
منطقی خاص
نیزی
که
اغلا اصلا هیچ تمثیل رو حجت نمیزن عوام
یعنی من عقل عرفی چرا تمثیل رو حجت نمیزن
عقل عرفی نه یه وقت شخص عامی اشتباها ممکنه تمثیل رو حجت بدونه و این کارو میکنه وقتی توجه اشتری برمیگرده پس عقل اونم حکم میکنه به این که تمثیل حجت نیست وقتی توجه شدی که چرا اگر اون حکم بود اینم همون حکم چرا اگر این موضوع این حکم داره این موضوع هم این حکم داره اول ممکنه با شما مقابله کنه بگه چون مشابهت داره ولی وقتی شما ثابت میکنید که مشابهت دلیل حکم نمیشه زود برمیگرده یعنی برمیگرده به اون فطرت اصلیش و حکم میکنه به این که تمثیل حجت نیست این که ما در منطق میگیم تفصیل حجت نیست نه منطقی این بگن اصلا عرف میگه منطق توجه نداره منطقی داره حرف و عرف رو بیان میکنه میدونی که اصلا منطق بیان همون چیزهایی که در بین عرف رو هایی عرف تفصیل حجت نمیدونه که منطق میگه حجت نیست نه عرف قافل عرف قافل که به درد ما نمیخوره عرف متوجه عرف قافل رو متوجهش کنید تصد اعتبار تفصیل و قیاس برمیداره پس اجماع داریم بر عدم اعتبار قیاس اونتا اجماع اغلا نه اجماع امت و نه اجماع غافلین اجماع غافلین به درده ما نمیخوره اجماع عاقلین متوجه اغلا متوجه پنجم ولل براءه این ولل براءه و اون لا اجماع امت و حوال کتاب و ولل سنه ایناست حافظ شریعت کتاب نیست سنت نیست اجماع امت نیست قیاس نیست ولل براءه تلسیه برا تحصیل نیست. لعنه لو وجب المسیل الیها، یعنی به برا تحصیل، لما وجب بعثت الانبیا، دیگه انبیا لازم نبودن. اگر ما برا تحصیل رو میتونستیم معتمد خودمون قرار بدیم، در همه احکام اجراش میکردیم و دیگه احتیاج به نبی نداشتیم. این اولا. ثانیا ولی اجماع علی عدم حفظ آلش هست. اجماع داریم برای این که برای تأثیر میتونه شریعت رو حفظ کنه، چون برای تأثیر، برای تأثیر یعنی برداشتن شریعت، نه حفظ شریعت.
تأثیر که شریعتی باشه، حالا رو حافظ شریعت بحث کنیم، یه برهانی حافظ کردیم که منتهی میشه به نفی موضوع که اصلا قطعا مراد نیست. برای تأثیر که منتهی میشه به نفی اصل رسالت شریعت
خب بله دیگه، شما داریم موافقت میکنیم برای تأثیر اگه شریعت رو برمیداره. من هم دارم همین عرض میکنم، برای تحصیل وقتی میاد شریعت رو برمیدنه، نه حفظ میکنه، اخلال به شریعت میرسونه، نه که حفظ کنه. سلام یبقه ششمیه، پنجتا رو نفت شدیم. سلام یبقه الا الامام، یعنی سلام یبقه لحافظ شریعه الا الامام. حافظ شریعت کسی جز امام دیگه نمیتونه باشه، چون پنجتایی که محتمل بودن حافظ باشن با رسیدگی کردیم، هیچ کدومشون نتونستن حافظ باقی باشن. ششمی باید قبول کرد که امام است. خب اما مقدمت الاولا تمام شد، ثابت شد که امام حافظ شریعته. از فلو جاز الخطا علیه شروع در تبیین مقدمه دومه. اگر بر حافظ شریعت خطا جایز باشد، دیگه با آنچه که خدا ما را متعبد کرده اطمینانی باقی نمیماند و تکلیفی که بر ما وارد شده از بین میره. چرا؟ چون حافظ شریعت که امامی داره خطا بکنه، وقتی خطا شد امروز اینجا رو خطا میکنه، فردا اونجا رو خطا میکنه، یه دفعه بساط شریعت جمع میشه، ما نمیتونیم به تکالیفی که خدا بر ما وارد کرده عمل کنیم. روشن این مطلب؟ اینم مقدمه دوم که ثابت میشه، بعد نتیجه میگیریم که امام باید معصوم باشه. فلو جاز الخطا علیه بر امام لم یبق وسوق بما تعبدن الله تعالی به، اطمینان به این که چه چی خدا ما رو به چه چیز متعبد کرده دیگه باقی نمیمونه. ما نمیفهمیم که خدا ما رو به چی متعبد کرده، چون هر چی این میگه احتمال میدیم خطا باشه و احتمال میدیم اونی که تعبدن الله به نباشه. پس اطمینانی نداریم که ما تعبدن الله به چیه و قرار نمیتونیم عمل کنیم. و ما کلفنا بحث بر ما تعبدن هست، اطمینان نداریم که ما تعبدن الله به و ما کلفنا هو چیست. آنچه که خدا بر ما تکلیف کرده و آنچه که خدا ما رو به ما تعبد کرده چیست. ما وقتی اطمینان نداشته باشیم دیگه نمیتونیم به شریعتی عمل کنیم، که هر چی میاد احتمال خطا میدیم. و ذالک مناقضون للغرض من التکلیف، این که ما اطمینان به تکالیف نداشته باشیم مناقض با غرض تکلیفه. چرا؟ چون غرض تکلیف هو الانقیاد الی مراد الله تعالی. غرض تکلیف اینه که ما مطیع باشیم، اگر ما اطمینان نکنیم اطاعت نمی کنیم، پس قهرم مطیع نخواهیم بود و این منافات داره با غرض تکلیف. ما در صورتی اطمینان، در صورتی اطاعت میکنیم که اطمینان داشته باشیم کلام خداست، ولی اگه فکر کنیم خطای امامی که اطاعت نمیکنیم. پس اگر خطا بر امام جایز باشه، اون چه که بر ما تکلیف شده از بین میره و ما دیگه نسبت به اون تکالیف اطمینانی نخواهیم داشت و در نتیجه اطاعتی نخواهیم داشت. وقتی اطاعت پیدا نکردیم غرض از تکلیف فوت میشه، چون غرض از تکلیف اینه که ما اطاعت کنیم و از طریق اطاعت به کمال برسیم. و وقتی که امام اشتباه کنه ما اعتماد نمی کنیم، قهران اطاعت هم نمی کنیم، وقت فوق قرص فوق می شه.
همون ممکن خطا بوده ولی همون چیزی که میفهمیم در ما حجیت داره، همین قدر هم کافی. در مورد امام هم همین میتونه باشه،
یعنی دو تا بحث داریم، یکی شریعت رو حفظ کنیم یکی این که ما عمل به حجت بکنیم، این دوتا بحثه. ما عمل به حجت بکنیم تا بعد مؤاخذه نشیم، این یه بحثه. یه بحث اینه که شریعت حفظ کنیم. الان شما میفرمایید که ما عمل به حجت میکنیم، خب این درست، عمل به حجت میکنیم و مؤاخذه نمیشیم، ولی آیا شریعت حفظ میشه یا شریعت حفظ نمیشه؟ مثلا نمیشه. اگر بخواد با خطاها همه چی درست بشه، درسته ما چون راه برامون مسدود میشه، با اون چی که در اختیار داریم عمل میکنیم و وظیفه‌مون هم همینه و قهرن مؤاخذه نمیشه، ولی شریعت باقی نمونده. شریعت از من رفته، یه چیز دیگه باقی مونده، حجت باقی مونده، نه شریعت. بحث ما در بقای حجت نیست، بحث ما در معذر و منجز نیست که باقی مونده، بحث ما در شریعته. الان شما دارین قبول میکنید که شریعت رفته، ولی چیزایی باقی مونده که ما اگر عمل کنیم به قول شما اسقاط تکلیف میشه یا مؤاخذه نمیشه. اون دیگه مورد بحث ما نیست. ما نمیخوام بگیم اگر امام باشد حجت هستن، نه امام هم نباشه حجت هست و ما مؤاخذه نمیشه. ما میخوام اگر بگیم اگر امام باشد شریعت و این بدون ایمان درست نمیشه.
اصلا
فهم ما اثبات شریعت نمی کنه، فهم ما اثبات حجت نمی کنه.
فهم که می خواهیم به فهممون بگیم این فهم ما چه موقع حجته یا مستند به علم باشه یا علمی، چون ما امام داریم، فهممون مستند به امام که علم یا علمی منتهی می کنیم، برامون وسوخ می داره صحبت سر وسوخ به شریعته.
من خب دلیل دوم این تمام شد.
عبارت ناظر به عمل و تکلیف نیست، ناظر به ذهن و وصول روانی. ما چون میدونیم امام معصوم بالا شریعت وصول داریم به شریعت، کلمه وصول میدونیم.
بله سر، یعنی
وصول فقط تا خود امام هست و تا ذهن و ضمیر امام. از امام به این طرف که ما اینکه بخواهیم از سخن امام استفاده کنیم و اون چیزی که شاید بتونیم انجام بدیم، از اینجا به این دست دیگه وثوقی نداریم. اگه وثوق بر ما بده که یعنی ما وثوق داشته باشیم به اینکه آیا ما چیزی انجام میدیم شریعت یا نه، بعد فهم ما مفهوم باشه. یعنی بعد اون دلیلی که برای اساس خود امام میاریم رو برای اساس فهم خودمون و فهم مستقل نمیاریم. چون ما میخوایم وثوق پیدا کنیم به متأخر. چه میدونیم خود امام اون چیزی که فهمیده از شریعت و اون چیزی که میگفته و مراد داشته در ذهنش او حتی الهی بوده، ولی از این طرفش که هیچ وثوقی نداریم، این وثوق از بین میره. ما فقط میدونیم امام فی نفسه پیش خودش شریعت رو داشته، ولی اون که ما میفهمیم وثوق بهش نیست. و یه چیزی
هم پس اگر امام باشه وثوق داریم و تحصیل غرض میشه، اگر امام نباشه وثوق نداریم و تحصیل غرض نمیشه. شما داریم تایید میکنم، شما داریم تایید میکنم از بیشونه قد نشد.
نه من بحث نکردم، میخوام بگم این دلیل نقش به این که باید یه جایی که تصریح پیدا بکنه در تصریح پیدا.
ما میگیم باید وثوق باشد، نه اینکه هر جا وثوق است اسمت است. شما میفهمید هر جا وثوق است اسمت است. در وقتی که علمای ما چنین میفهمن ما وثوق داریم، پس باید علمامون معصوم باشن. شما میخواد از وثوق اسمت رو به دست بیارید، ما به عکس میخوام بگیم از اسمت وثوق درست میشه. عکس اینه که شما دارید استفاده میکنید، ما داریم
میگیم اگه خطا باشه وثوق ایجاد نمیشه.
بله.
ما میگیم این خطا در فهم و اصلیت هم هست، پس اینجا وثوق ایجاد نمیشه. اگه این قرار وثوق ایجاد بشه
اونجا که بله اونجا که فهم اونجا که فهم مجتهد از شریعت خطا میره، ما اطلاع نداریم خطا رو، لذا وثوق میکنیم. اگر اونجا هم اطلاع پیدا کنیم وثوق نداریم. حالا اگر امامی جایز الخطا باشه ما اینو بدونیم، اگر امام معصوم نباشه معنیش اینه که خب جایز الخطا است، جایز الخطا است، ما هم اجازه میدیم خطا و وثوق پیدا نمیشه. ما در مشتهدم که وثوق پیدا میکنیم چون احتمال خطا رو یه جور دفع میکنیم، یا اگر احتمال خطا میدیم همونطور که عرض کردم میگیم حجت رو در اختیار داریم، نمیگیم شریعت اینه، میگیم حجت رو در اختیار داریم، عمل میکنیم و اطاعت میکنیم، اطاعت احکام شریعت نمی کنیم، اطاعت ظاهر داری می کنیم. همون جواب اول که عرض کردن جواب درستیه که ما با وثوقی که پیدا می کنیم اگر امام داشته باشیم شریعت حفظ میشه، اگر امام نداشته باشیم و علما داشته باشیم نمیگیم شریعت حفظ میشه، حجت در اختیار ما هست، حجت در اختیار. خب این دلیل دوم هم تمام شد. قبل از اینکه دلیل سوم رو شروع کنم جواب شما رو باید عرض کنم. شما در دلیل اول از من سوال کردید، قرار بودن دلیل اول رو تموم کردم جواب بدم، یادم رفت. فرمودید محدوده عصمت کجاست؟ هرچندم که باید بحث بشه، محدوده عصمت رو در پیغمبران، البته اهل سنت امامه را قبول ندارن، ولی در پیغمبران محدوده، بعضی محدوده عصمت رو تبلیغ شریعت میگن، میگن فقط در مسائل شرعی نباید اشتباه کنه و نباید دروغ بگه، نباید اشتباه کنه. اون هم مال بعد از بعثتشه، قبل از بعثت اگه اشتباهی کرد مشکل نیست، بعد از بعثت که میخواد شریعت رو بیان کنه باید معصوم باشه و معصوم از کذب باشه، معصوم در تبیین شریعت معصوم باشه، در مابقی چیزا لازم نیست معصوم باشه. اینو اونا میگن. همین ما عصمت پیغمبر رو و همچنین عصمت امام رو عام‌تر از این میتونیم. اولا باید از اول تولد باشد، نه از حین بلوغ، قبل از بلوغ هم باید معصوم باشه. البته دلیل داریم برای این مبانی که داریم عصمت کنم، فقط میخوام فهرست مطلب رو بگیم، استدلال نمیخوام بکنم. ثانیا باید در مطلق اشیا معصوم باشه، حتی در کارهای عادی که ربطی به تبلیغ نداره باید معصوم باشه. چراش در جای خودش گفتیم. ما معتقدیم که از نظر زمان عصمت باید عام باشه، از نظر امور هم عصمت باید عام باشه. امام در تمام ازمنه و نسبت به تمام امور باید معصوم باشه. ولی اونها میگن از بلوغ، نه از بعثت، از بعثت اونم فقط در امور مربوط به بعثت باید معصوم باشه، هم نسبت به زمان اختصاص قائلن، هم نسبت به امور، ولی ما هم نسبت به زمان عمومیت قائلیم، هم نسبت به امور. اما به چه دلیل نمیگیم در جه خودش باید بحث باشه. یعنی این منافات با اسمت داره؟ نه، یه چیزی این که منافات امام میفرماد که، یا امام یا پیغمبر میفرماد طبق ظاهر قضاوت میکنه، حد اکثر اینه که علم غیب نداره. مثلا اینکه منافات با اسمت نداره، این داره علم غیب رو خسارت میزنه، نه اسمت رو. امام که میفرماد من بر ظاهر روش میکنم، البته نمیفرماد باطن رو نمیدونم، میفرماد بر ظاهر روش میکنم. اگر میگو باطن رو نمیدونم ولذا و ظاهرش میکنم، اگر اینطور میفرمود علم غیبش خدشدار میشد، اسمتش خدشدار نمیشد. اینی که شما دارید میفرمایید با علم غیب منافات داره، نه با اسمت. امام میفرماد من طبق ظاهرش میکنم چون علم غیب ندارم. یعنی پیغمبر، پیغمبر حکمی که آورده خطا کرده، یا خودش خطا، یا خودش خطا کرده، یا طبق این قانون عمل کرده خطا کرده، کدومش خطاست؟ قانون الان داره خطا میکنه، نه پیغمبر. قانون اینه که میگه که طبق قسم، اون قسم خطاست، اون طرف داره قسم خطا میخوره، یا شاهد، البته قانون هم خطا نکرده، من اشتباه گفتم، قانون هم خطا نکرده، اون کسی که قسم خورده خطا کرده، اون بیانیه‌ای که شهادت داده خطا کرده، پیغمبر که خطا نشده، پیغمبر داره طبق این قانون حکم میکنه و اون خطا نیست، خودش رو میگه من طبق این قانون حکم میکنه. خطا مال پیغمبر نیست، خطا مال قسم خورنده است، خطا مال اون شاهدی که خلاف شهادت داده، خطا مال پیغمبر نیست. دقت میکنید خطایی بریم که خود پیغمبر خطا کنه، در قضاوت پیغمبر خطا نشده، طبق بیانیه، طبق قسم حکم کرده، حکمش هم درست بوده. اون قسم خورنده خطا کرده، یا عمدن یا غیر عمد. پس اینی که شما میفرمایید منافات با اسمت پیغمبر نداره، هر شدم حد اکثر منافات با علم غیب داشته باشه که از بحث ما بیرونه، همین منافات با اسمت نداره. برایت اصلی همونطور که عرض کردن، یعنی برایتی که، یعنی برایتی که قبل از آمدن شریعت در تمام اشیاء اجرا میشه، نه برائت، نه برائت اصلی در مقابل برائت فرعی باشه که یه برائت دیگه هم غیر از این داشته باشه. نه، این برائت اصلی یعنی برائتی که در هر چیزی بالاصاله وجود داره، اصل در اشیاء، اصل در اشیاء همه چیز اباحه است، به طوری که اگر قانونی نیاد این اصل رو بر نداره، ما به این اصل عمل میکنیم. اگر قانون آمد این اصل رو داشته باشیم.